تشون هم پایان پیدا کنه. خیلی متشکرم مردم نازنین ایران، قربونتون برم، فردا مرغ راجبش صحبت میکنیم. خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی هستم. در آستانه روز 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. این دیدار هم‌اکنون در حال برگزاری است. مشروح این خبر و بیانات حضرت آیت الله خامنه ای را در ساعت 14 از اخبار رادیو ایران بشنوید. راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز 13 آبان با شعار راهیان قدس در سراسر کشور برگزار می شود. اما این روز یادآور چه اتفاقی است؟
13 آبان از روزهای سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران است، روزی که با سه رویداد اثرگذار در انقلاب اسلامی ماندگار شد. نخست تبعید امام خمینی به ترکیه در پی اعتراض به قانون استعماری کاپیتولاسیون در 13 آبان 1343، دوم تظاهرات سراسری دانش آموزان علیه رژیم شاهنشاهی در 13 آبان 57 و سوم تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 1358. در 13 آبان 1343 سخنرانی امام خمینی علیه کاپیتولاسیون یا قانون مسئولیت قضایی اتباع آمریکایی بر عناصر سرسپرده آمریکا در دولت پهلوی به ویژه شخص شاه گران آمد، چنان که بیدرنگ فرمان تبعید امام را صادر کرد و در سحرگاه 13 آبان ایشان را از قم به فرودگاه مهرآباد منتقل و از آنجا به ترکیه تبعید کردند.
و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل تهران، ما را فرستادن به ترکیه و در ترکیه یک سال ما بودیم و بعد از یک سال ما را به نجف فرستادن.
در 13 آبان سال 57 دانش آموزان شهرهای مختلف کشور در پاسخ به فراخوان امام خمینی به میدان آمدند. در تهران دانش آموزان راهی دانشگاه تهران شدند و در کنار دانشجویان و دیگر اقشار مردمی در محوطه داخلی و بیرونی دانشگاه تجمع کردند. این راهپیمایی با خشونت نظامیان به خون کشیده شد و بیش از 50 دانش آموز در گلوله باران این روز به شهادت رسیدند، رویدادی که شتاب دهنده تحولات منجر به سرنگونی رژیم پهلوی شد و در 40 شهدای 13 آبان فرار همیشگی شاه از ایران را رقم زد. و سومین مناسبت 13 آبان در سال 1358 رویدادی است که در کلام امام خمینی به انقلاب فرهنگی و مهمتر از پیروزی انقلاب اسلامی تعبیر شد. تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام که به پایان استعمار خارجی در ایران منجر شد و تثبیت استقلال واقعی ملت ایران را به ارمغان.
این روز هم تجسم شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه خوردن آمریکاست.
راهپیمایی روز 13 آبان در تهران از ساعت 9 صبح مقابل لانه جاسوسی آمریکا برگزار خواهد شد. به گفته معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، همه امکانات شهری برای هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم مهیا شده. آقای جوهری، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران:
در یوم الله 13 آبان از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته با محوریت شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی و سپاه حضرت رسول در شهر تهران و در شهرستان‌هامون هم با محوریت فرمانداران عزیزمون و سپاه شهرستان‌های استان تهران الحمدلله برنامه‌ریزی با در این خصوص صورت گرفته. حضور دانش آموزان و دانشجویان عزیزمون در اجتماع در واقع مردمی و اجتماعی که روز مقابله با استکبار در واقع نام گرفته در سالهای گذشته هم الحمدلله برنامه خیلی خوبی انجام شد. در شهر تهران هم انشالله از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی انشالله برنامه برگزار خواهد شد. با توجه به مقارنه این روز با ایام 40 مجاهد کبیر جناب آقای سید حسن نصرالله در واقع برنامه‌هایی هم در این خصوص خواهیم داشت. غرفه‌هایی در طول مسیر تدارک دیده شده که انشالله اون غرفه ها مشغول خواهند بود و انشالله حضور پررنگ امت حزب الله رو در مراسم 13 آبان خواهیم داشت.
رژیم صهیونیستی بیت لاهیا در شمال غزه و شرق شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه را هدف حمله هوایی قرار داد. اشغالگران همچنین چند ساختمان مسکونی در شمال اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه را هم منفجر کردند که در پی آن 5 نفر شهید و شماری زخمی شدند. مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه گفت رژیم صهیونیستی بر شدت جنایت نسل کشی، کوچاندن اجباری ساکنان نوار غزه و حمله به بیمارستانها در شمال این باریکه افزوده است. افسر ارشد امور اضطراری آنروا هم گفت به علت حمله ها ارائه کمک های بشردوستانه به مردم غزه غیر ممکن شده است. نماینده فلسطین در سازمان ملل درباره طرح رژیم صهیونیستی برای تخلیه کامل ساکنان شمال نوار غزه هشدار داد. ریاض منصور با بیان اینکه این طرح در کنست تصویب شده و نتانیاهو نیز با آن موافقت کرده افزود هدف اصلی این طرح تخلیه حدود 470 هزار فلسطینی ساکن شمال نوار غزه از طریق گرسنگی و تهدید به کشتار است تا این منطقه از ساکنانش تخلیه شود. ریاض منصور گفت بر اساس این طرح شمال نوار غزه از دیگر مناطق باریکه جدا شده و به منطقه بسته نظامی تبدیل خواهد شد و هر کسی که در آن باقی بماند هدف نظامی تلقی خواهد شد. خودزنی دوباره صهیونیست‌ها این بار با 19 زخمی در قلب سرزمین‌های اشغالی. بامداد امروز رسانه‌های رژیم صهیونیستی از برخورد یک موشک با ساختمانی چند طبقه در شهرک تیره تل‌آویو خبر دادند. شمار زخمی‌های این حمله را نیز در ابتدا 11 تن و پس از مدتی 19 نفر اعلام کردند. عامل حمله موشکی ابتدا حزب الله لبنان اعلام شد، اما پس از چند ساعت مشخص شد موشک رهگیر سامانه پدافندی صهیونیست‌ها به این ساختمان اصابت کرده و بار دیگر پدافند ارتش اشغالگر ضد شهرک نشینان وارد عمل شده است. گزارش بلومبرگ از تأثیرات جنگ در غزه و لبنان بر اقتصاد رژیم صهیونیستی. در گزارش بلومبرگ آمده در بودجه سال 2025 رژیم صهیونیستی حدود 27 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی خواهد شد که بیشترین سهم را در بودجه دارد. بنابر این گزارش، گسترش درگیری اقتصاد رژیم صهیونیستی را ضعیف و نتانیاهو را مجبور به تمرکز بر مهار کسری بودجه کرده. بنی گانتس عضو مستعفی کابینه جنگ رژیم صهیونیستی اما گفته بودجه 163 میلیارد دلاری سال 2025 فقط برای بقای سیاسی نتانیاهو و ائتلاف او تنظیم شده. کابینه رژیم صهیونیستی دیروز بودجه سال 2025 این رژیم را در حالی تصویب کرد که در آن مجبور شده برای تأمین هزینه‌های جنگ مالیات‌ها را افزایش و سایر هزینه‌ها را کاهش دهد. 101 کارمند بی بی سی جانبداری این رسانه انگلیسی از رژیم اسرائیل در پوشش خبری جنگ غزه را محکوم کردند. این کارمندان با ارسال نامه‌ای به تیم دیوی مدیر کل سازمان رسانه‌ای بی بی سی اعلام کردند این رسانه سازوکارهای مورد نظر را در تهیه و پخش اخبار مربوط به جنگ غزه رعایت نمی‌کند. کارمندان بی بی سی از این رسانه خواستند در پوشش اخبار غزه انصاف، صحت و بی‌طرفی را رعایت کند. نامه اعتراضی به بی بی سی را 120 چهره رسانه‌ای دیگر در انگلیس نیز امضا کردند. از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بی بی سی به علت روایت جانبدارانه خود از رژیم اسرائیل بارها با انتقاد داخلی و خارجی مواجه شده است. متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند نسل جدید قیر را در درجه‌های مختلف تولید و بومی سازی کنند. در این روش فناورانه کیفیت قیر طبق استانداردهای جهانی تولید و آلاینده‌های زیست محیطی حذف می‌شود.
تولید نسل جدید یک ماده مهم در ساخت و ساز جاده ها. در جاده سازی مهمترین عامل عایق بندی که می تواند عمر آسفالت را کمتر کند تغییرات آب و هوایی است. دمایی که به مرور آسفالت را می تواند در برابر آب و چسبندگی قابل نفوذ کند. سپهری مدیر کنترل کیفیت:
منطقه‌ای هست که گرمترین فصل سال مثلا میرسه به 58 درجه و تو سردترین نقطه سال مثلا میرسه به منفی 22 درجه. ما یک قیر تولید میکنیم که تو اسمش مثلا پیزی 58 منفی 22 هست که تو این رنج برای حداقل 10 سال این کیفیتش تضمین است.
پیش از این فرآیند تولید قیر به صورت شعله مستقیم انجام میشد.
شعله مستقیم کیفیت قیر رو میاره پایین تر، باعث یه فرایند میشه به نام پیری قیر.
حالا با بکارگیری فناوری شعله غیر مستقیم و سامانه یک پارچه فرایند تولید، متغیرها طبق استانداردها پیش میروند.
نسل سوم یه سیستمی هست که یک پارچه است. شما میتونید هر آن فرایندتون رو از اتاق کنترلتون کنترل بکنید. میزان دمادهی، میزان لوله هایی که تو هر مخزن استفاده میشه یه محاسباتی داره.
این محاسبات میتواند سفارشی سازی شود تا در صنایع دیگر هم کاربرد داشته باشد. آقا جانی، عضو هیئت مدیره شرکت فناور:
دو بحث هوا فضا استفاده میشه، دو بحث کشتیرانی استفاده میشه.
بومی‌سازی زیرساخت‌های لازم و آزمایشگاه‌ها جهت آزمون‌های محصول موجب شده تا تولید قیرهای نسل جدید روزانه به 1000 تن برسد. محصولی که بعد از تأمین نیاز بازار داخل صادر می‌شود. صبر علیلو، مدیر عامل شرکت فناور:
ترکیه، گرجستان، ارمنستان و کشورهای آفریقا، لیبی، تونس، الجزایر داریم صادر میکنیم.
کیفیت برابر و قیمت کمتر محصول را رقابتی کرده. آقا جانی، عضو هیئت مدیره شرکت فناور:
قیمت فله در کشور ما بین 250 تا 295 دلاره، اما در کشورهای توسعه یافته مثل کشور آمریکا این قیمت به 420 دلار هم رسیده.
استفاده از این فناوری توانسته علاوه بر افزایش عمر محصول، هزینه‌های تولید را هم بهینه‌سازی کند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
29 جلسه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران امروز برگزار می شود. متقاضیانی که دیروز به کیف پولشان در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبلغ مد نظر را واریز کردند، می توانند از ساعت 12 تا 14 امروز خرید خود را در سامانه معاملات این مرکز به نشانی اینترنتی market.ice.ir ثبت کنند. بیشترین حجم سفارش و خرید 5 قطعه سکه طلاست. نتیجه حراج بعد از ساعت 16 در سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران قابل مشاهده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت با مشخص شدن محل هزینه کرده درآمدهای مالیاتی شاهد افزایش تمکین در حوزه مالیات هستیم. موحدی افزود امسال برای اولین بار در نظام مالیاتی با تعامل با سازمان برنامه و بودجه توانستیم امکاناتی را ایجاد کنیم که مؤدیان مالیاتی به طور خاص مالیات‌های خود را به طرح‌های عمرانی، بهداشتی و زیرساختی پرداخت کنند. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت وام ازدواج دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی از 7 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت. گنجی مهلت ثبت نام وام ازدواج دانشجویی را تا اول آذر اعلام کرد و گفت وام ازدواج دانشجویی به هر دو نفر در صورتی که دانشجو باشند پرداخت می‌شود. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود همچنین وام تولد فرزند نیز به زای هر فرزند دانشجوی دانشگاه‌های دولتی 10 میلیون تومان پرداخت می‌شود. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روز بخیر و خداحافظ.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
بیشک تاریخ گواهی خواهد داد که یکی از سفاکترین و جنایتکارترین رژیم‌های بشری که قاصد نیز هست، رژیم اسرائیل است. قومی که خود را نژاد برتر می‌داند و معتقد است که هر جنبنده‌ای خلاف مسیر و اهداف آنها بود، باید کشته شود و به همین علت گرسنگی و تشنگی دادن و سپس بمبارانشان حتی در بیمارستان‌ها اصولاً نه تنها این قوم را ناراحت نمی‌کند که حتی خوشحالند و پای کوبی می‌کنند. صهیونیست‌ها خودشان داستان موهوم هولوکاست را می‌آفرینند و وقتی می‌خواهند علت غصب سرزمین فلسطین را بگویند، به یک روایت از زمان نازی‌ها و ظلم به یهودیان اشاره می‌کنند. هولوکاست و نسل‌کشی واقعی در غزه و لبنان در حال وقوع است و انسانیت در این میان به واقع ذبح شده است. حسن جونی، استاد حقوق بشر از لبنان، میگوید رژیم صهیونیستی از دایره انسانیت خارج شده و تاریخ تا کنون چنین وحشیانی را به خود ندیده که آوارگان در کنار بیمارستان را زنده زنده در آتش بسوزانند.
رژیم صهیونیستی انجام میده فقط نقض قوانین و بین المللی نیست، بلکه اقدامات این رژیم غیر انسانی هست و نمیتواند در قالب بشری بگنجه. اونها وحشی هایی در قالب انسان نما هستند که انسان ها رو در آتش می سوزانند. در جنگ جهانی اول ما شاهد بودیم که دشمنان خودشون رو در آتش می سوزاندند و این وحشیگری رژیم صهیونیستی از آن زمان تا کنون مشابهی نداشته.
شهادت یحیی سنوار اثرات قابل توجهی بر حرکت محور مقاومت با تکیه بر افکار عمومی جهانی گذاشت. همه صحنه‌های آخرین مبارزه رئیس حماس را در 300 کیلومتری صهیونیست‌ها در یک خانه که بارها محل تردد صهیونیست‌ها از کنار آن بوده است دیدند. حالا مدتی است که رسانه‌ها در تلاشند که این شهادت بیش از این نتواند خون تازه‌ای به رگ‌های ظلم دیده مردم غزه و لبنان تزریق کند. حتی با بازی‌های رسانه‌ای تلاش می‌شود که فقدان یحیی سنوار را پایان دهنده حمله به غزه و لبنان بنامند تا بهانه‌ای هم برای بیرون آمدن از این باتلاق برای صهیونیست‌ها وجود داشته باشد. ولی این فقدان و تحولات رسانه‌ای آن اثرات فوق‌العاده‌ای بر محور مقاومت گذاشت، زیرا کاملاً بر دروغین بودن 0 تا 100 ادعاهای صهیونیست‌ها از ابتدای حمله به غزه تا به حال صحه گذاشته است. دکتر مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل استراتژیک، در این باره میگوید
ما در 3 جبهه با این رژیم جنایتکار مواجه هستیم. یک جبهه، جبهه میدان هست که شاهدش هستیم. جبهه بعدی جبهه دیپلماسی هست که با قوت در آن حضور داریم و جبهه سوم هم جبهه رسانه‌ایه. اینها علیه شهید یحیی سنوار خب عملیات روانی سنگین رو انجام دادن. بعضی ها حتی فریب خوردن. خب در ادامه این عملیات رسانه‌ای که انجام داده بودند مستحضرید، تهمت‌هایی رو به اون شهید زده بودند، اینکه معمولاً از گروگان‌ها همراه ایشون هست، از تونل خارج نمیشه. این تصویر رو ایجاد کرده بودند در چه جنگی؟ جنگ شناختی. این شناخت خطایی رو پرداخته بودند، یک تصویر بزرگ و خائنانه رو ایجاد کرده بودند، خلق کرده بودند. خب در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ و مکرو و مکر الله و الله خیر و ماکرین شد. این حکمت الهی بود. نمیتونیم غیر از این بگیم. میتونیم بگیم خود شهید تدبیر کرده بود؟ نه، خدا به واسطه مجاهدت هایی که انجام داده بودند و این مظلومیتی که در امت اسلامی و مردم مظلوم غزه هست، اینجا امداد الهی شامل حالا ما شد. خود صهیونیستا به وسیله خودشون، همونجور که حضرت موسی سلام الله علیه توسط کسی که میخواست به قتلش برسونه پرورش داده شد، اینها اومدن ویدیویی رو از شهید یحیی سنوار منتشر کردند و تمام آنچه که گفته بودند رو خودشون اقرار کردند.
با وجود آنکه هولوکاست واقعی در غزه در جریان است و نسل کشی هولناک در غزه و لبنان منجر به فریادهای حقوق بشری بسیاری از آزادی خواهان در جهان و حتی ساکتان این مدت شده است، اما انگیزه فلسطینیان برای آزادی سرزمین‌هایشان افزایش یافته. خون فرماندهان شهید مقاومت مانند یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله و همگی در این مسیر اثرگذار بوده است. اشرف العکه، تحلیلگر سیاسی از فلسطین:
شهادت این فرمانده شهید سبب استوار شدن مقاومت فلسطین و در صدر آن حماس خواهد شد تا راه و طریقه او را برای سرکوب و اخراج این رژیم ادامه بدهد و در این نبرد کارزار و تا ادامه دهد و به پایان این در واقع نرسیده است. و این شهید با این شیوه شهادت نشان داد که مردم در پشت وی در مسیر راه او حرکت خواهند داد و راه او را برای رسیدن به آزادی و استقلال و دهر و نابود کردن دشمن ادامه خواهند داد و دشمن را مجبور خواهند داد تا به تجاوزگری خود علیه نوار غزه پایان دهد. کسانی که بر این مدعا هستند که نحوه شهادت که شهید متوقف به تسلیم و مقاومت خواهد شد، اما من میگویم که هیهات چنین نیست، بلکه مقاومت امکان ندارد تسلیم شود و این راه و این مسیر و مسار را در این نبرد سرنوشت ساز ادامه خواهد داد، نبردی علیه رژیم صهیونیستی. و البته در سراسر منطقه این خطر وجود دارد و باید بداند منطقه که طرح‌های این رژیم علیه سراسر منطقه است و سراسر منطقه را تهدید میکند، ولی زب باید راهبردها و طرحهایی در این باره وجود داشته باشد.
یکی از دردهای بشری این روزهای جهان که حیرت انگیز است، مسئله مهم حمایت‌ها از این نسل کشی به ویژه توسط آمریکاست. گویی دولت مردان آمریکا حتی یک بار هم حقوق بشر را نخواندند و یا اصولاً انسان نبودند. صدای جیغ، گریه و دردهای کودکان مظلوم غزه آسمان و زمین را سیاه کرده است و آنها همچنان به رژیم صهیونیستی سلاح، حمایت و پول میرسانند. آمریکا به لحاظ نظامی و تکنولوژیک چیزی نبوده که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار نداده باشد. خراتیان، سیاست‌پژوه و مدیر اندیشکده احیای سیاست:
در حوزه فناوری که مثلا اسرائیلی‌ها نداشتن، حالا دیگه تصمیم گرفتن بهشون بدن. از لحاظ کمی شاید مثلا سامانه‌هاشون ضربه خورده باشه، اینا اومده باشه جایگزین شده باشه. این بالاخره بگیم بی تأثیره، خب حرف غلطیه، بالاخره تأثیر داره. اما بعضیا خب اینو خیلی خیلی بزرگ نمایی کردن که انگار مثلا اسرائیل یه چیزی نداشته تا حالا و آمریکایی‌ها دریغ کردن بعد از اینکه این همه به پای اسرائیل هزینه کردن، حالا اومدن یه چیزی دادن که مثلا حالا به تعبیر خودمون قول آخر بازی صحنه است. نه، این اتفاقات وجود داشته قبلا و این تکنولوژی‌ها در دست اسرائیلی‌ها بوده و خب خودشون تو این حوزه مسلط بودن. به هر حال از نظر سیاسی و از نظر کمی نه از لحاظ کیفی به اسرائیلی ها کمک میکنه، ولی این که بگیم گیم چنجر اصطلاحا و صحنه رو از بنیان اساسا تغییر میده، خب این محل بحث.
یکی از اشتباهات صهیونیست‌ها و حامیان آنها برای اجرای طرح ژنرال‌ها و خالی از سکنه کردن شمال غزه و تبدیل آن به منطقه حفاظت شده نظامی این است که حماس نابود شود، در حالی که این گروه مقاومت تک به تک همان مردمی هستند که صهیونیست‌ها فکر می‌کنند که آنها را نابود، آواره و بچه‌هایشان را کشته‌اند. آجرلو، کارشناس غرب آسیا:
هم آمریکایی‌ها شناخت خوبی از منطقه دارن، هم صهیونیست‌ها شناخت خوبی از منطقه دارن، میدانن که جنبش مقاومت حماس و سایر گروه‌های فلسطینی منوط به افراد نیستن. این جنبش یک جنبش مقاومت مردمی هست و این زایش‌های اون از دل همین مقاومت شکل می‌گیره. ما اولین ترورهایی که در جنبش حماس داشتیم در سال 1993، ما مثلا عماد العقل و اینا زدن، گفتن که حماس دیگه کارش تمام سال 93. سال 96 یحیی عیاش، یک مجاهد بسیار بزرگ معروف در عرصه مقاومت فلسطینی، در سال 96 و اینا در پنجم ژانویه به نظرم بود هدف قرار دادن، فکر کردن که مقاومت از بین میره. حالا اومدن در سال 2004 آقای مثلا 22 مارس 2004 آقای شیخ احمد یاسین، رهبر معنوی و به نوعی رهبر و فرمانده اصلی حماس رو زدن، ترور کردن و گفتن مقاومت تمامه. نکته جالب تا جانشین اون آقای عبدالعزیز رنتیسی هم تقریبا 17 آوریل زدن، یعنی تقریبا کمتر از یک ماه این کار کردن. ولی مقاومت میبینیم که این سیر همچنان ادامه داره، یعنی اونا میدونن که مقاومت در غزه تمام نشده، همین روند ادامه داره و صهیونیست‌ها وقتی یک دو سه تا دستاوردن به دست میارن، عموماً وارد خودشون رو در یک به اصطلاح نظامیان دور تک میبینن، یعنی در دور حمله میبینن و این حملات رو ادامه میدن.
رژیم صهیونیستی با اقداماتش موجب کشته شدن بسیاری از اسرای صهیونیست هم شده است و با توجه به بمباران‌های شدید غزه و به شهادت رساندن بیش از 42,000 نفر و همچنین رهبران حماس، موجب شده که بازگشت اسیران رژیم اشغالگر سخت تر هم بشود. حالا حماس میگوید که فقط با توقف تجاوزات به غزه، خروج کامل از این منطقه و آزادی اسیران ما از زندان‌ها، آزادی اسرا ممکن خواهد بود. همدان از فرماندهان ارشد حماس:
در همین جا به شما تأکید می کنم به کسانی که برای اسرای رژیم صهیونیستی اشک می ریزن می گویم که اسرای شما فقط با توقف تجاوزگری علیه ملت فلسطین در نوار غزه و خروج کامل از نوار غزه و آزادی اسرای من در نزد رژیم صهیونیستی آزاد خواهند شد. عملیات طوفان الاقصا و شهادت و راه شهادت همچنان در مسیر ما و در ذهن و ضمیر با ملت ما خواهد ماند. ما تأکید می‌کنیم که پرچم فرمانده ما بر زمین نخواهد ماند، بلکه در اینجا تأکید می‌کنیم که ای ابا ابراهیم، سلام بر تو و درود بر تو. ای مرد با خدا، سلام بر تو که زمانی که اسیر بودی و مجاهد و مبارز بودی و زمانی که فرمانده بودی و آنگاه که به شهادت رسیدی و به بهشت برین الهی رسیدی، سلام بر تو که تاریخ خواهد نوشت که تو در جنگ آزادسازی تا آخرین نفس خود به عنوان یک مجاهد نبرد کردی. خداوند تو را رحمت کند و تو را در جایگاه برین به همراه انبیا و صادقان و شهدا جای دهد.
مسیر شهادت یک مسیر مقدس است و پرچم مقاومت و شهادت همچنان برافراشته است.